أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عنایت و لطف پروردگار کتاب نکاح تموم شد و امروز کتاب شریف ارث رو شروع میکنیم بر اساس متن شرایع مرحوم محقق. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه از کتاب ارث به عنوان کتاب فرائض یاد کردن، گفتن کتاب الفرائض و نظر فی المقدمات و المقاصد و اللواحق و المقدمات و اربعه. از کتاب ارث به عنوان کتاب فرائض یاد کردن برای که در تعبیرات قرآن کریم از ارث به عنوان فرض یاد شده است. یه سلسله مقدماتی دارد، یه سلسله مطالب اصلی و یه سلسله لواحق، لذا این سه مرحله روایت کرد. در مقدمات فرمود مقدمه اولا این است که موجب ارث چیست. گرچه در شروع آمده به خواست خدا روشن می شود که الارث و ما هوه، اما ایشون اینچنین بیان کردن که سبب الارث ما هوه. اول باید معلوم شد که ارث چیست، بعد معلوم شد که سبب ارث چیست، بعد مورث کیه، وارث کیه و امثال ذلک. ولی شما در مقدمات مقدمه اولا در موجبات ارث است که چه چیزی باعث ارث می شود و چیزی باعث ارث بری می شود، در حقیقت وارث کیست. فرمود به یه اما نسبان به اما سبب. موجبات ارث یا نسب است، مثل پدری و پسری و جد و عمو و خالو و دایی و امثال داله، که نه موجبات ارث است که باعث می شود شخص به وسیله این نسب ارث می برد. یکی هم سبب است، مثل زوجیت است، ولای عتق است، ولای امامت است و امثال ذلک. فرمودن و هیه اما نسبان و اما سبب، موجبات ارث. سبب را فرمودن که مراتب ثلاثه است: اولا ابوان و ولد و این نزل، مرتبه ثانیه اخوه و اولادشون و این نزل و اجداد و این علاو، مرتبه ثالثه اخوال و اعمام. در مرتبه اولا کمال دقت رعایت کردن. فرمودن در مرتبه اولا کسی که ارث میبرد پدر است و مادر و فرزند و این نزل رو نوه باشد. در جریان پدر نفرمود و این علا، جد در مرتبه اولا نیست. چون جد در مرتبه اولا نیست، فرمود که در مرتبه اولا پدر است و مادر، فرزند و این نزل، یعنی اگر فرزند نبود نوه بود، نوه به جای فرزند طبقه اوله است ارث میبرد، نه اینکه با بود پدر نوه ارث میبرد. اگر کسی مرد پدر و مادر داشت و بچه او هم قبلن مرد و او الان داره نوه است، این نوه جز طبقه اول از وارثان است. لذا این کلمه و این نزل را در باره فرزند کردن، در باره ابوان نفرمودن و این علا، چون جد تو مرتبه دوم است، تو مرتبه اول نیست. پس بین نوه و جد این فرق هست که نوه در طبقه اول از ورثه است، جد در طبقه دوم. از ثانیه یعنی مرتبه ثانیه اخوه است و اولادش و این نزلو و الاجداد و این علاو، برادر اگه برادر نبود برادر زاده و اجداد و این علاو. پس جد در مرتبه دوم هست، در مرتبه اول نیست. مرتبه سوم از سبب سوم اخوال و اعمام، دایی و عموها. حالا به سبب که رسید، سبب یکی زوجیت است، یکی ولا. ولا ثلاثه مراتبه است: ولای عتق است و ولای زامن جریده است و ولای امامت. ما لوجهین، یکی برای تبرک، یکی برای اینکه حق قرآن کریم ادا بشه، اول آیات ارث خونده بشه تا این که قرآن تو فقه ما خودش نشون میده. بارها به عرضتون رسید که فقه ما طوری تنظیم شده است که اصلا با قرآن کریم کاری ندارد. الان شما اول تا آخر اصول که نگاه بکنید هیچ آیه‌ای که مثلا اصول به او تکیه کند نیست. این دوتا آیه‌ای که در جلد دوم کفایه آمده است، یعنی تو بحث‌های حجت خبر واحد به نام آیه نبأ و نفر، همه یعنی همه، حالا افراد ضعیف مستثنا، همه محققان برای رد کردن میارن، چون هیچ دلیلی از دوتا آیه نبأ و نفر استفاده نمیشه که خبر واحد حجت است. خبر واحد بنای اغلاس توی امضای رباعات است توی امضای اهل بیت. این دوتا آیه رو تشهیزن للاذهان میارن. پس اگر یک محقق در تمام مدت عمر قرآن را ندیده باشد، این میتواند یه اصولی باهر باشد. تو فقه هم به شرحیزن چون به روایات وابسته است. مخزن اون فرمایش مرحوم آخون که دارد این آیات اطلاق ندارد چون در صد اصل تشریع است. آیه که در اصل تشریع باشد که نماز واجب روز واجب اطلاق ندارد تا که بهش توسط بکند. این فرمایش ایشون یه ضربه دیگری زده. بنابراین وضع ما از در قرآن کریم طوریست که یک طلبه که وارد حوزه میشه در تمام مدت عمر قرآن را ندیده باشد میتواند فقیه کامل به ما مرجع بشه. هیچ ارتباطی ندارد. ما برای تدارک این ناچاریم که اول آیات ارث را از روی قرآن کریم هم تلاوت بکنیم، هم زیارت بکنیم، هم بخونیم، هم تحقیق بکنیم تا خطوط کلی ارث از قرآن مشخص بشه. بعد معلوم بشه روایات دسته تفسیر همین آیات نورانی هست. در قرآن کریم سوره مبارکه نساء آیه ارث رو مشخص کرد که ولکلن جعلا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، و در سوره مبارک احزاب هم مشخص کرد اون که دارد که ولکلن جعلا موالی مما ترک زمخشری و هم فکرانشون این آیه را اینچنین معنا میخونن، اینچنین میخونن لکلن جعلا موالی مما ترک الاقربون الوالدان و کذا، که این اقربون را فاعل ترک میگیرن، پدر و مادر و بنا که هرچه که اینها به ارث گذاشتن ورثه‌ای هستن که از اینها ارث میبرن. اما محققین ما برانن که آیه معنیش هست که لکلن از افراد جامعه از انسانها برای هر کس موالی قرار دادیم که وارثان او هستند. لکلن یعنی لکل واحد منکم ایها الانسان جعلنا موالیه، یعنی جعلنا وراثن مما ترک اون کل واحد، اون موالی که وارثند نه مورث، اون وارثا کی هستند؟ الوالدانن الاقربونن و کذا. بعد لطف آتوهم نصیبهم، نصیب اینها رو بنا بدید. این الاقربون فاعل ترکه نیست، زمین ترکه هویسی به کلن برمیگردد. لکلن جعلا موالی مما ترک این کل واحد، تموم شد. اون موالی که ارث میبرن کیانن؟ اقربونن، والدانن و امثال ذلک. لذا خود فآتوهم نصیبهم، نصیب اینها رو بنا بدید. اسلام یه سلسله تأسیس دارد و یه سلسله امضا. عبادات جزء تأسیسات اسلام است، این حرف درش نیست. بسیاری از احکام چی پاک است چی آلوده است، این جزء تأسیسات اسلام است. به مالارفی معاملات جزء امضاییات است. ارث جزء تأسیس نیست، اما مورد تغییر و تحول اساسی دین قرار گرفته. ارث قبلا بود دیگه، هر کسی مرد دیگه مالش رو دریا نمی‌ریختن که بچه‌اش ارث مرد دیگه. در هر ملت و نهله‌ای ارث بود، هر کسی که می‌مرد بالاخره بستگان او اموال او رو ارث می‌بردن، دیگه تاراج نمی‌کردن، حراج نمی‌کردن. اما در جاهلیت این ارث را به زنها اصلا نمی‌دادن، به بچه‌های کوچک اصلا نمی‌دادن، تنها دخترها را از ارث محروم نمی‌کردن، مادر را، زن را، خواهر را اصلا ارث نمی‌دادن و کودکان را هم که اصلا ارث نمی‌دادن. این در جاهلیت بود و قسمت مهمش مال پسرهای بزرگ زامن جریره هم پیمانانشون. دین آمده بسیار از اینها که جزء جاهلیت بود اینا را حذف کرد، پدر و مادر را وارث قرار داد، بچه ها را ولو کوچک باشن وارث قرار داد، برادر و خواهر را وارث قرار داد، اساس خانواده رو حفظ کرد با این کار، اون محرومیت را زدود و کار کرد. این جزء تأسیس های شریعت است نسبت به مسئله ارث. و اون مسئله زمان جریره رو که مما ملکت ایمانکم هست که در قرآن کریم فرمود لکلین جعلنا موالیه مما ترک الوالدان والاقربون، چطوره واره که نساس اقربون که مشخص است که نسب معین کرده، این موالی کسان هستن که پیمان بستن که ضامن جریره جز این هاست. مسئله امام جز تأسیسات هست نه جز امضاییات. امامی باشه و امام معصومی باشه و حالا حکومت ها حرف دیگه بود که مثلا جز و راست قرار بگیره، امام وارث من لا وارث له هست و اینها، اینها نبود، این روز امضاییات اسلام است. مما ملکت ایمانکم، این که یمین یعنی دست راست، برای اینکه تو معاملات اینا دست میدن، علامت امضای این معامله است، دست میدن دست راست، چون دست میدادن علامت تمام شدن معامله است و با دست راست هم بود، فرمود ملک یمین، با دست چپ این کار رو نمی کردن. زامن جریره هم همین بود، منتها اونها در مسئله دغارت کردن ها یا جنگ ها یا دفاع ها تعهد می کردن که اگه کسی به ما حمله کرد شما دفاع کنید، ما هم حمله بکنیم، شما قیام کردید ما هم قیام بکنیم. اینها رو اسلام نفی کرده. اما اصل این که انی سلمون لمن سالا بکن و هربون لمن هارا بکن را که اصلا جزء کلمات رسمی جاهلیت بود این را امضا کرده، منطقه گفته که باید با کی به در برابر کی بگید. شما وقتی به کتاب های فقهی براز فرمید بفرمید که در جاهلیت وقتی که میخواسته یه قرار دادی زامن جریده مما ملک در ایمان کم پیمانی بندن، مفته انی سلمون لمن سالا بکن و هربون لمن هارا. هر کی شما سلم داریم ما سلم داریم، هر کی شما جنگی ما جنگ داریم. و همین ولا زامن جریره یکی از اسباب ارث بود. اسلام اون بخشای زلالت و جهالت رو نفی کرده و بخشای اساسیش رو امضا کرده. پس لکلن جعلنا موالی مما ترک کل واحد، تموم شد. الوالدان والاقربون این خبر است برای مبتدا محذوف، یعنی هم الوالدان والاقربون و ما ملکت کذا و کذا، نه اینکه مما ترک الوالدان که والدان فاعل باشه برای ترک، برای اینکه بعد دارد فاعطوهم نصیبهم، این فاعطوهم یعنی اینو وارثن نه مورث. خب پس بنابراین این آیه نورانی سوره مبارکه نساء پیامش این است. و اما آیه سوره مبارکه احزاب که در اونجا به این صورت آمده است، اعوذ بالله من الشیطان، آیه 6 سوره مبارکه احزاب این است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همونطوری که روح ما مسلط بر بدن ماست، نبی و ولی علیه السلام به منزله روح ارواحن، جان جانانن، همونطوری که جان بر بدن مسلط است، امام و پیغمبر چون جان جانان است، بر ارواح ما مسلط است، بر نفوس ما مسلط است. لذا فرمود ان نبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. چرا جان ما اون سلسله را ندارد که امام دارد؟ برای اینکه درست جان ما نسبت به بدن ما سلطه دارد، ولی جان ما در برابر جانان به منزله بدن است و اون چون جان جانان است، تو همون زیارت جامعه کبیر دارد که انفس و کفر انفس، ارواح و کفر ارواح. بلاخره شما جان جانانید، جان بر بدن مسلط است و بدن تحت سلطه جان است. نبی این سمت را دارد، ان نبی اولا بالمؤمنین و انفسهم و ازواجه و امهاتهم. البته این حکم ازواجه و امهاتهم گرچه یه حکم فقهی است و حاکم بر ادله نسب هست به توسعه موضوع، اما اون رو از راه دیگر میشه استفاده کرد. فهاهونا امرانه، یکی این که حرمت ازدواج با زنان پیامبر از اون آیه که صریحا فرمود ولا ان تنکحوا ازواجهم من بعدی ابدا، که صریح و شفاف دلالت دارد بر این که اونا ام المؤمنین هن. این آیه به اون صراحت نیست، از باب تحکیم است. این آیه دارد که شما شنیدید که حرمت علیکم امهاتکم، این که هست ازواج نبی امهات شمایند، این تحکیم اون مطلب است به توسعه موضوع، یعنی النبی اولا بالمؤمن انفسهم و ازواجه امهاتهم. این ازواجه امهاتهم حاکم بر حرمت علیکم امهاتکم است به توسعه موضوع، مثل اینکه بگیم الطواف بالبیت صلاتون. این الطواف بالبیت صلاتون حاکم بر ادله لا صلات الا به طهور است به توسعه موضوع. ما یه دلیل روشنی داریم که لا صلات الا به طهور. این روایت که دارد الطواف بالبیت صلاتون حاکم بر دلیل است به توسعه موضوع. گاهی حکومت به توسعه موضوع است، گاهی به تزریق موضوع است به مانند آن. گاهی کار به حکم دارد، به موضوع کار ندارد. همونطوری که الطواف بالبیت صلاتون حاکم بر لا صلات الا به طهور است به توسعه موضوع، و ازواجه امهاتهم حاکم بر حرمت علیکم امهاتکم است به توسعه موضوع. پس حرمت ازدواج زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم با این دو دلیل که یکی صریح و مطابق است، یکی با این تحکیم اصولی در اونجا دارد که ولا ان تنکی و ازواجه هم بعدی هم ادا دیگه. بعضی بی ادبی کردن گفتن حضرت که رحلت کرد ما با همسرانشون ازدواج بکنیم، آیا آمد حق این کار رو ندارید؟ ولا ان تنکی و ازواجه هم بعدی هم ادا، این دیگه شفاف و روشن است. اما آیه سوره مبارکه احزاب حاکم بر حرمت علیکم امهاتکم است به توسعه موضوع. فرمود ان نبیو اولا بالمؤمنین و انفسهم و ازواجه امهاتهم، که این مربوط به حرمت نگاه، و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین الا ان تفعلوا. این اولو الارحام بعضهم اولا بعض منافاتی با طبقات ارث ندارد، بی ارتباط با طبقه ارث نیست، اما هیچ از ارث در این آیه سخنی به نیامده که اینا در طبقات ارث او بعضون اولا بزنن، اولویت دارن هم در مسئله نفقه هم در مسئله دیگر و مسئله ارث رو هم در بر میگیرن. پس کاری که اسلام کرد، اولا جاهلیت زدائی کرد، جهل زدائی کرد، جهل روبی کرد، گفت که پدر و مادر حق دارند، همسر حق دارد، خواهر حق دارد، دختر حق دارد، زنها میتونست برن، بچه ها هم سهمی دارن، چه بزرگ چه کوچک. این رسم جاهلی را از بین برد. اما اون مسئله اینی سلمون لمن سالمکم و هرمون لمن حرابکم را که در جاهلیت دست می دادن، می گفتن در جنگ هر جا هستید ما هستیم، در صلح هر جا هستید ما هستیم، ما هم در برابر اهل بیت این رو می گیم. خیلی این حرف هر بیت بلندیه، خیلی حرف بلندیه، الان ما می خونیم اینا با کی بدن ما بد باشیم، اینا با کی دشمنن، با دشمن باشیم، خیلی هم اینو که جمله خبریه است ولی همه مدال انشاء القا شده زیارت دیگه، این جمله خبریه نیست که، همه اول تا آخر این زیارت نورانی زیارت دیگه، انشاست دیگه. هر جا شما میجنگید منم میجنگم، هر جا شما صلح میکنید من صلح میکنم. اندی سلمون لما سالام کن و هرمون لما حارب کن، هم انشاست تعهد است به عرض نبست. این در جاهلیت بود، منتها گفتن موردش بیجاست، شما با هر که او میجنگه شما بجنگید، هر که با او صلح میکنه شما صلح میکنید. نه، ببینید که ولیتون و امامتون چی میگه در برابر امام معصومتون، بگید اینی سرمون من سالم کن و هرمون لما حارب. اون کارها را کلن نفی کرد، این زامن جریر بودن و تعهدات ملک یمین بودن و تعهدات مسافر کردن و تعهد سپردن را فل جمله امضا کرد، نه بل جمله، منتها در اختیار اهل بیت و معصومین قرار داد. این بخش پایه‌ای نتیجه. خب پس آیه سوره بارک نساء اون نیست که زمخشری معنا کرده است، حالا ممکنه فردا هم باز این آیه را تلاوت بکنیم. و اما آیه سوره بارک احزاب این شفاف و روشن نیست که در برابر ارث باشد، بی ارتباط با ارث نیست. اگه کسی در مسئله ارث با ادله دیگر هماهنگ نبود، به اطلاق این شاد بتواند این دو سبب روشن قرار بدهد که اولوالارحام بعضه اولا و بعضنن. اما این آیه ناظر به مسئله ارث بالاختصاص نیست. و اولوالارحام بعضهم اولا و بعضن فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین، از اونها اولا هستن. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا. فتحصل سر این که مرحوم محقق و سایر فقها از ارث به کتاب فریضه نقل کردن، آیاتی که در فریضه مشخص بشه، این فرض به معنای تقدیر نیست، فرضاً این چنین باشه و معنی نیست، فرض یعنی حکمه، فرضه مثل فریضه است، بگیم صلات فریضه است یعنی فای واجبه، نه این که فرضیه است، فریضه است، مما فرضه است. اگر این محقق از کتاب ارث به عنوان فرائض نقل کرد، از سنخ فریضه است نه فرضیه، چیزهایی که شارع مقدس فرض کرد، واجب کرد، مقرر کرد که کی ارث میبرد کی ارث نمیبرد، مانع ارث چیست، سبب ارث چیست. سبب ارث یکی نسب است، یکی سبب، و موانع ارث هم مشخص میکند. الحمدلله العالمین.